اوکراین هم سری خواهیم زد. اما حالا تیم ملی فوتبال افغانستان بر روز سه‌شنبه با تیم کامبودیا بازی خواهد کرد. فدراسیون فوتبال افغانستان در صفحه فیسبوک خود نوشته که این بازی 16:00 به وقت افغانستان آغاز می شود. به گفته فدراسیون تیم افغانستان برای آخرین بازیش در مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا آمادگی خوب هم دارد. اما تیم ملی فوتبال افغانستان پیش از این دیدار با هند 2-1 شکست خورده و با این شکست افغانستان چانس رایابی به جام ملت‌های آسیا را از دست داد. هرچند افغانستان چانس صعود به جام ملت‌های آسیا را از دست داد، اما اگر کامبودیا را شکست دهد در جدول امتیازدهی جلوتر خواهد رفت.
Israel has many friends and allies.
Российская Федерация неизменно
исходит. Зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over
16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
حالا بیایید سر بزنیم به اوکراین. مقامات منطقه لوهانسک در شرق آن کشور میگویند که نیروهای روس تمامی پل‌های منتهی به شهر سیویرودونتسک را منهدم کردند. با گفته آنها افرادی که در شهر ماندند با وضعیت دشوار روبرواند. بیشتر از سلطان محمد سرور بشنوید.
همه پل‌ها منهدم شده و افراد باقی مانده در شهر با وضعیت دشوار روبرواند. سری هایدای ولی نظامی منطقه در صحبت با رادیو آزادی افزود که همه پل‌ها منهدم شده و رساندن کمک به شهر دشوار است. وی گفت که تخلیه مردم هم ناممکن است. گزارش ها می رساند که هزاران نفر در این شهر گیر ماندند. نیروهای روسی در این اواخر حملات خود را بر شهر سیورودونتسک شدت بخشیدند. سری هایدای افزود که نیروهای روسی زیربناهای سیستم گاز، آبرسانی و برق را تخریب کردند و خدمات صحی نیز با مشکلات زیاد روبرو است. وی افزود که نیروهای روسیه در حال حاضر از 70-80% شهر سیورودونتسک را زیر تصرف خود دارند. آنسو ادوارد باسورین، یک تن از رهبران مهم جدایی طلبان طرفدار مسکو، هم گفته بود بعد از اینکه نیروهای روسیه آخرین پل دریای سیبرسک دونیتسک را منهدم کردند، در واقعیت همه شهر مسدود شد. قبل از این لوید رستیز اردوی اوکراین گفته بود که نیروهای روسیه در قریه بوهو رودچنی که در 50 کیلومتری شهر سیورودونتسک موقعیت دارد خود را مستحکم ساختند، که از این طریق برای حمله به شهر مهم سلوویانسک در موقعیت بهتری قرار می گیرند. اما ادوارد باسورین، رهبر جدایی طلبان طرفدار مسکو، گفت که نیروهای آنها حملات خود را به شهر سلوویانسک آغاز کردند.
پیشتر در مورد فوتبال و پیش از آن هم در مورد کرکت با شما گفتیم، و حالا در مورد احمد ولی هوتک، ورزشکار مبارزات آزاد افغانستان، این که او در 24 ماه جاری میلادی با حریف روسیش به میدان مسابقه خواهد رفت. آقای هوتک دیروز در نشست خبری در کابل گفت که پس از تأخیر طولانی و تمرینات نفسگیر برای این بازی آماده شده.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
طالبان در ولایت هرات به بیش از 500 خانواده نظامی پیشین هشدار دادند که باید خانه هایشان را ترک کنند تا افرادشان را به این خانه ها جا به جا سازند. این نظامیان پیشین و متقاعد از نزدیک به 50 سال می شود که در منطقه فرقه سابقه شهر هرات زندگی می کنند. بیشتر در این گزارش.
بیش از 20 لک 25 لک روپیه ما به هر خانه هزینه کردیم. اگه قرار باشه کسی ما رو بیرون کنه، حداقل قاضی باشه، محکمه باشه، دیوان باشه، بیا از ما پرسان کنه.
نظامیان طالبان هفته پیش به خانه عبدالقیوم حکمت در شهر هرات رفتند و به او گفتند که بی قید و شرط با 8 عضو خانوادهش از خانهش بیرون شود. او یک نظامی پیشین است و در ساحه فرقه سابقه در شرق شهر هرات زندگی می کند. خانه از پدرش که افسر نظامی بود به او میراث مانده و خودش نیز در آن خانه به دنیا آمده است. اکنون با گذشت 45 سال عبدالقیوم 42 ساله سخت زیر فشار طالبان قرار گرفته. او به رادیو آزادی میگوید:
ما اینا رو با مصارف شخصی و وزینی خود خود ما اینا رو ساختیم. دیگه ولی نمیفهم که از برادران امارت میان هر روز پشت دروازه مسلح میان که برادر از خانه بیرون شین. به یهودیت و به عیسویت و به یهود و به بودست و به هندو به خدا اگر میرغم یک قانونی باشه که تفنگ و دست تو باشه تو بیا از خانه ما بیرون شو.
عبدالقیوم تا سقوط نظام مخلوعی جمهوریت به عنوان افسر در اردوی ملی خدمت میکرد. او میگوید که حکومت داوود خان زمین خالی را در اختیار خانوادهش قرار داده بود و خودشان با پول شخصیشان خانه را آباد کردند. همانند عبدالقیوم حکمت، بیش از 500 خانواده دیگر نظامیان پیشین که در ساحه فرقه سابقه زندگی می کنند همه روزه با تعدید افراد طالبان روبرو می شوند. عین‌الدین 32 ساله پسر یک نظامی پیشین که پدرش متقاعد اردوی ملی است می گوید که تعدید و فشارهای طالبان آرامش را از خانواده‌های نظامیان پیشین گرفته است. او در این باره بر رادیو آزادی بیشتر می گوید:
اشتار طالبان میست از خانه شما بیروشیم، هیچ چیزم بیرون نکنیم، فقط لباسای خود بیرون کنیم، حتی این وسایل های خانه که ما خود ما خریدیم، همه گیر ما خود ما خریدیم، ایرم اجازه نمیتن.
خانواده های نظامیان پیشین میگن که افراد تفنگدار طالبان که مشخص نیست مربوط به کدام ارمان امنیتی هستند میگویند هر چه زودتر خانهاشان را ترک کنند تا خودشان در آنجا زندگی کنند. برخی از آگاهان نظامی این کار طالبان را خلاف ارزش های انسانی و قوانین نظامی می دانند. جنرال سمر سادات یک نظامی پیشین و کارشناس نظامی در این باره به رادیو آزادی می گوید:
به عوض از اینکه امارت اسلامی یک سهولت را برای نظامی ها ایجاد بکنه و اینا مشکلی برای اونا جرم میکنه، این قابل توجیه نیستن و این یک امری هست که گویا سنتی اجتماعی فامیلی و فردی اونها را مولد اهانت قرار میده که نه در چوکات اسلامیت و در چوکات قوانین حقوقی و مدنی گنجایش ندارد.
مقام های ملی و امنیتی طالبان در هرات در این باره حاضر به پاسخگویی نشدند. خانواده های نظامیان پیشین نزدیک به 5 دهه از زمان حکومت سردار داوود خان تا رژیم کمونیستی، حکومت مجاهدین، دوره نخست حکومت طالبان، دوره جمهوریت و تا دور دوم حاکمیت طالبان در این خانه ها زندگی کردند. حال فرزندان آن نظامیان سابق حیرانند که به کجا روند و چه کار کنند.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید. پیام های شما تا لحظات دیگر، اما حالا بیش از 100 خانواده در پروان می گویند که خانه هایشان در انفجار بزرگ اخیر آسیب دیده و چند غیر نظامی هم زخمی شدند. طالبان گفتند که انبار مهمات را در شهر چارکار منفجر کردند. همکارم گزارش می داد.
انفجار بزرگ بروز یک شنبه هفته گذشته آرامش نسبی شهر چارکار مرکز ولایت پروان در شمال کابل را به هم زد. طالبان گفتند که انبار مهمات مربوط به دشمنانشان را در خانه منفجر کردند. اما مردم محل میگویند که این اقدام ناگهانی طالبان به حدود 100 خانه آسیب رسانده و چندین غیر نظامی را هم زخمی کرده. محمد عارف 56 ساله در ناحیه نهم شهر چارکار مرکز ولایت پروان، جایی که انفجار یک شنبه هفته گذشته صورت گرفت، دکان خوراک فروشی دارد.
انفجار کرد، معلوم میشه شیشایش میده از این خانه میده است، آن از این خانه میده است، آن از این خانه میده است. فضل خدا تلفات جانی نه، زخمی داره 8 نفر است. دینی داخل این خانه مو حتی چوکاتا و دروازه هم تورایشون کلش مکمل شکست و ریخ شده و دروازایشون میده. تا بالا نامده کسی که برای ما خساره پرداخت کنه.
باشندگان این ناحیه نهم شهر چارکار میگویند که 6 غیر نظامی به شمول 3 زن نیز در این رویداد زخمی شدند. از خانواده محمد اسماعیل 69 ساله 3 نفر زخمی شدند.
یک دخترک ما زخمی شده، دو جاش هم خانم هم در پایش خورده بود و سنوی ما در فرقش هم 6-7 دقیقه پندیده بود. ما که آمدیم بسار ما اون ورخطا شدم، دورکی که خبر شدم، اما دختر ما به خانه خود رفته بود و اوجه تداوی کرده بودن.
محمد هاشم از باشندگان محل میگوید که خود مردم زخمی ها را به شفاخانه بردند.
ما دو نفر اونجا در شفاخانه بردیم، باز ما پس که اومدم کشتکای از یام فهمده چی بودن، اگرچه ما محترم اونجا استاد کردم که آرام ببرم بگر کر کر در شفاخانه بردم. نه کمک نکدین، حالا خیلی مال خیلی خاری صاحب مجد ما هست که دیگه تابال کسی کمک نکدن.
کامران حبیبی سخنگوی قماندانی امنیت طالبان در ولایت پروان میپذیرد که انبار مهمات را منفجر کردند. او در مورد هویت بازداشت شدگان معلومات را نکرد، اما گفت که در آن خانه مسکونی که از طرف طالبان انفجار داده شد، اسلحه سبک، مرمی های هاوان، بارود، نارنجک انداز و مواد انفجاری بود.
چند روز پیش راپور آمد و چهار روز می خانه زیر تعقیب بود. بعد از این تیم عملیاتی ریاست عمومی استخبارات می عملیات میکنه و مهمات میگیرن که و در پیوند از این قضیه ما 3 نفر گرفتیم به شمول یک زن که بعد از او هم انفجار به خاطر از دادیم چند چیز مواد انفجاری بود که او قابل انتقال نبود، اینم اینجا ما انفجار دادیم.
مربوط به گروه دشمنان افغانستان بودن.
با تازگی متخصصین سازمان ملل متحد در گزارششان اعلان کردند که گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان تهدیدی در برابر طالبان است. در گزارش همچنان آمده است که جبهه مقاومت ملی و جبهه آزادی افغانستان از گروه های مخالف طالبان در این کشور شناخته می شوند. عبیدالله 26 ساله از شمار خانواده های آسیب دیده از انفجار است. او از این اقدام طالبان انتقاد می کند. او برای آزادی می گوید که طالبان باید تاوان خرابی های خانه اش را بدهند.
بول یعنی دولت انت دما خساره کده، یکونیم لاگر پا ما را خساره داده. ما که از دولت میخواییم که کت ما کمک کنه، اکه همکاری کنه، ما شیشه خانه خدا جور کنیم. یک مردم شوک دیده، یمیجه همسایه ما بیخی زفت کده بودن، مادرم زفت کده بوده، شفا خانه رفته بود، خیلی مردم شوکه شده. ایچه رقم دولت است، ایجا خانه را انفجار میتد، بیخبر انفجار داد، کل مردم شوکه شده.
حکمت الله شمیم سخنگوی والی طالبان در پروان میگوید که حکومت طالبان با آسیب دیدگان جبران خساره خواهد پرداخت.
ان شاء الله در روز آینده هیئت تشکیل شود، به خاطر امی خسارات مردم با اونها کمک میشوه و مردم فکر خاطرشان جمع باشند. ان شاء الله رهبری مخاملات در جریان است، ان شاء الله با اونها همکار هستند.
حال مردم منتظرند که این وعده طالبان عملی میشود یا نه. 6 ماه قبل هم طالبان به خانه مسکونی در شهر چاریکار یورش بردند و گفتند که از آنجا اسلحه، مهمات و واسکت‌های انتحاری به دست آوردند. طالبان افزوده بودند که تعدادی از افراد مسلح داعش در داخل خانه با آنان درگیری کردند تا کشته شدند. در آن زمان به مردم محل آسیب نرسیده بود.
زندگی
اینجا مردان مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 12.96 و FM 100.5.
تشکر از همراهی شما. تا لحظات دیگر فشرده خبرها را هم خواهیم داشت.
پیام ها و نظریات شما.
امروز ما یک چیز دیگر را دیدم در شهر کابل از طرف طالبان. ویدیو گرفتن همیشت که ویدیو می گرفتم دمیرو بری ریاست جمهوری سابق یک کم بود به نام کابل کمپاین. اینمی جریا کلان یک مدرسه جور کردن، شاید در حدود 1000-2000 نفر هم جو بچه های جوان کل شاوردن درس های دینی میتن و نمیفهم که یارا توریست تربیه میکنه چی تربیه میکنن. شهر یک حالت خراب از برای دیگه بر افغانستان و به جامعه جهانی. خداوند خیر افغان ها را پیش کنه.
مو معلمین متکی به معاش هست و اگر کس با مو معاش نده کس قرض هم به مو نمیده. حالا دکان ها میرین هیچ کس با مو قرض نمیده، میگه غیر پیسه نق مو دیگه معامله ای نمی کنیم چون وضع وقی نیست مو و نق بخره. بس مو امرار معاش باید چی کنیم وقتی که معاش با مو کس نده؟ مو از کجا امرار معاش مو؟
طالبان از خودن دینا آمده که بدر کشور بدر چی کنه؟ امنیت و صلح و یارا برقرار کنه. طالبان فقط برای پول جمع کردن آمده، پول جمع کنه. همین پولایی که بدر گفته گانی اصلی سرحداد و از اینجا که جمع میشه، طالبان آمده فکر میکنه که بدر که ما باش که بدر مثلا صفایی بگیریم و مثلا فلانی بگیریم و یارا بگیریم که برای دولت بدر بخوره، برای کشور، برای خود ما بدر بخوره، برای ما بدر نمیخوره.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042 02 2112-45-01. 9:30 به وقت افغانستان شد. حالا فشرده خبرهای مهم را داریم. نیروی هوایی ایالات متحده گفته که نتیجه تحقیقاتش نشان می‌دهد که حمله طیاره نظامی باربری 3-17 آمریکا هنگام پرواز از میدان هوایی کابل در ماه آگوست پارسال مناسب عمل کردند و به خاطر جان باختن افغان‌ها مقصر نیستند. یک هیئت وزارت انرژی و آب حکومت سرپرست طالبان با زودی به ایران می رود. فاروق اعظم مشاور ارشد این وزارت هیئت را رهبری خواهد کرد. اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد گفته که حاصلات گندم در بلخ امسال افزایش خواهد یافت. قرار است که تیم ملی کرکت افغانستان در آخرین بازی 20 آوره سلسله مسابقات کنونی با تیم میزبان زیمبابوه امروز به میدان برود. و با ادامه درگیری های شدید در شهر سویردونتسک منطقه دونباس اوکراین، اردو این کشور دیروز اعلان کرد که نیروهای اوکراین از مرکز شهر عقب زده شدند. تشکر از همراهی شما. حالا شما را دعوت میکنیم به شنیدن این برنامه.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و روزتان بخیر. امید روز خوب و خوش را آغاز کرده باشین. طبق معمول امروز شنبه است و در این ساعت درسی مضمون بیولوژی صنف‌های 10، 11 و 12 تدریس می شود. محتوای درسی برنامه امروز به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می رسد. در آغاز برنامه ساعت درسی با هم به درس بیولوژی صنف 10 گوش می دهیم. موضوع درس امروز مرکبات عضوی است و استاد برای ما خواهد گفت که این مرکبات شامل چیست. در ادامه درس می شنویم که در چه حالت احتراق صورت می گیرد و در نتیجه احتراق چه وضعیت به وجود می آید. شرح کامل درس را از استاد می شنویم.
مرکبات عضوی چیست؟ مرکبات عضوی که توسط آنها متابولیزم صورت میگیرد عبارت است از کربوهیدرات یا قندها، پروتئین و شحم. وقتی که این مواد همراه اکسیژن تعامل میکند باعث احتراق میشود و این عملیه به نام اکسیدیشن یا جایاد میشود. اول میم قندها یا کربوهیدرات را واضح میسازیم. قند برای برآورده کردن انرژی بدن یک منبع مهمی است. از هضم یک گرم قند 4 کیلوکالری انرژی حاصل میشود. قند از کربن، اکسیژن و هیدروژن تشکیل شده. فرمول عمومی قندها عبارت است از CH2OY. یعنی هر چند مولکول کربن که داشته باشیم با همان اندازه اکسیژن هم می باشد و هیدروژن دو چند اینها یا دو برابر آنها می باشد. قندها اشکال مختلف را دارد. قند یک قیمته. قندهایی هستند که قابلیت تقسیم کردن را نداشته باشد، مثل گلوکوز، فرکتوز و گلکتوز. قندهای دو قیمته. این قندها قابلیت تقسیم را دارد. وقت تقسیم شود به قندهای یک قیمته تبدیل می شود، مثل سکروز، مالتوز و غیره. قندهای چند قیمته. وقت چندین قندهای یک قیمته با هم یکجا شوند، قند چند قیمته را می سازد. اگر این قندها را پارچه شوند به مواد ساختمانی یا مونومر تبدیل می شوند. مثال این قندها عبارت است از سلولوز و نشایسته. حالی می آیم مثال ارکش واضح می سازیم. گلوکوز. گلوکوز قند یک قیمت است. فرمول مولکولی گلوکوز عبارت است از C6H12O6. یعنی گلوکوز در مولکول خود 6 کربن دارد، 12 هیدروژن دارد و 6 اکسیژن دارد. مالتوز. مالتوز قند دو قیمت است. که از یک جا شدن مولکول های گلوکوز به دست می آید. همچنان از یک جا شدن گلوکوز و فرکتوز قند دو کیمتای سکروز به دست می آید که در تمام نباتات وجود دارد. هر وقت که گلوکوز اکسیدای شود باعث تولید انرژی می شود و کربن دای اکساید را آزاد می سازند. نباتات گلوکوز خود را از طریق مواد خام و نور خورشید می سازند. نشایسته. نشایسته قند چند کیمتا است. وقتی که چندین مولکول گلوکوز یا مونوسکراید یک جا شود نشایسته را می سازند. یعنی نشایسته هم سرچینه انرژی است و هم سرچینه گلوکوز. در داخل حجره نشایسته در بین دانه های کروی شکل وجود می داشته باشد که به نام امیلوپلاست یاد می شود. هر دانه امیلوپلاست توسط غشای نازک احاطه شده. وقتی غذا پخته شود این غشا رپچر می کند و نشایسته آزاد می شود. مولکول های نشایسته عملی هضم را آسان می سازد. سلولوز از یک جا شدن مولکول های گلوکوز به دست می آید. در وجود انسان آن انزایم نیست که سلولوز را تجزیه کند. از این خاطر برای انسان اهمیت کم غذایی را دارا می باشند. یعنی اگر ما سلولوز را بگیریم یا نگیریم کدام فایده یا توان به ما نمی رسانند. اما سلولوز در نباتات به قدری کفایی وجود دارد. همچنان در باکتریه ها هم انزایم وجود دارد که سلولوز را تجزیه می کنند. سلولوز در هضم اهمیت خاص را دارا می باشند. یعنی در هضم مواد و مواد هضم را آسان می سازد.
استاد در جریان درس مرکبات عضوی قیمتهای قند را برای ما تعیین کرد و در این جریان فرمولی به ما داده شد که نشان دهنده قیمت قند در عملیه مرکبات عضوی است.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیه، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
در دومین درس صنف 11 هم از سلسله درس های بیولوژی امروز مایکروسکوپ را می خوانیم. ابتدا استاد در رابطه با مایکروسکوپ معلومات عمومی ارائه خواهد کرد و تشریح خواهد کرد که کلمه مایکروسکوپ متشکل از چند بخش است. در حال حاضر بر علاوه بیولوژی و علوم طبی از مایکروسکوپ در بخش‌های دیگر نیز استفاده صورت می‌گیرد. در درس امروز می‌خوانیم که مایکروسکوپ چند نوع است و چه کارکرد دارد.
مایکروسکوپ از دو کلمه یونانی گرفته شده، مایکرو به معنای کوچک و سکوپ به معنای دیدن است. مایکروسکوپ عبارت از آن آله‌ای است که توسط آن موجودات زنده را مشاهده کرده می‌توانیم که به قسمی عادی توسط چشم دیده نمی‌شود. تاریخچه مایکروسکوپ. مایکروسکوپ برای اولین بار توسط دو نفر عینک‌ساز هلندی، جوهان و زکریا جانسون در سال 1590 میلادی کشف شد. آنها یک تیوب را گرفته در آن دو دستیه را جابجا کرد و توسط آن چیزهای کوچکی را مشاهده کرد. بعد از کشف مایکروسکوپ، آلمان دیگری درباره اجسام کوچک مطالعات را شروع کرد. سه تن از آنها زیاد شهرت پیدا کرد. اول یون هوک توسط سیکل شیشه توانست که قوه مایکروسکوپ را به دست بیاورد و توسط آن باکتریا و پروتوزوا را مشاهده کرد. دوم مارسیلو مالپیگی عالم دیگری بود که در سال 1660 میلادی توسط مایکروسکوپ جریان خون را در ششهای بقا مشاهده کرد. سیوم رابرت هوک که در سال 1665 درباره مایکروسکوپ یک کتاب نوشت به نام مایکروگرافیا. اقسام مایکروسکوپ. مایکروسکوپ انواع زیادی دارد. سه نوع آنها بسیار مهم است. مایکروسکوپ ساده توسط ساده سازان استفاده می شود. دو مایکروسکوپ نوری از دو عدسیه ساخته شده که یک عدسیه چشم است و دیگر عدسیه چیزی را که می خواهیم توسط مایکروسکوپ مشاهده کنیم. این هر دو عدسیه مختلف قوه کلان شده ندارد که توسط کسی که می خواهد زیر مایکروسکوپ چیزی را ببیند تعیین می شود. برای اینکه اجسام کوچک را مشاهده کنیم از اولمر مرشن استفاده میشه که یک جسم دیگری است. سیوم الکترون میکروسکوپ. این میکروسکوپ توسط دو آلمان جرمنی به نام های روسکا و نول در سال 1932 میلادی الی 1934 میلادی کشف شد. این یک میکروسکوپ جدید و طاقتوری است. این میکروسکوپ جسم را از حالت اصلی خود 250,000 تر کلان نشان می دهد. برای دیدن اجسام در این میکروسکوپ از شعاع قوی استفاده می شود که توسط عدسی مکنتیسی عکس جسم بر روی پرده منعکس می شود. دیگر قسمای میکروسکوپ هم وجود دارد. میکروسکوپ ماورای بنفش عبارت از میکروسکوپی است که از شعاعهای ماورای بنفش در آن استفاده شده، دارای عدسی های کوارتز است. دوم، میکروسکوپ فلورسین. در این میکروسکوپ ها یک رنگ به نام فلورسان استفاده شده. این رنگ شعاعهایی که موج کوتاه داشته باشد جذب می کند. بعد از جذب این موج ها به شکل عادی تبدیل می شود. این میکروسکوپ برای مشاهده مایکرو ارگانیسم استفاده می شود. سوم، میکروسکوپ صحه تاریک. این میکروسکوپ برای آن موجودات که توسط میکروسکوپ های دیگر، یعنی میکروسکوپ هایی که ذکر شده دیده نمی شود، به خاطر آن چیزها از این میکروسکوپ استفاده می شود. چهارم، میکروسکوپ صحه متفاوت. این میکروسکوپ برای مشاهده موجودات به قسم زنده استفاده می شود. همچنان توسط این میکروسکوپ برای مطالعات ساختمان های داخلی هم استفاده می شود. انساج موجودات زنده بدون استفاده رنگ توسط این میکروسکوپ دیده می شود. میکروسکوپ سنتریو. این میکروسکوپ برای دیدن اجسام کلان که شعاعها را اجازه عبور نمیده استفاده میشه، مثل حشرات. این میکروسکوپ موجودات را 10 الی 60 برابر کلان نشان میدهد. ترانسمیشن الکترون میکروسکوپ. این میکروسکوپ برای ساختمان جزئیات کشف مشاهده ویروس استفاده میشه، جسم تا 1,000,000 مرتبه کلانتر نشان میدهد. سکینتینگ الکترون میکروسکوپ. در این میکروسکوپ الکترون ها چهار طرف جسم دور می خورد و از آن تصویر می سازد. این میکروسکوپ جسم را 60,000 مرتبه تر کلان نشان می دهد. همچنان ترتیب اتم ها را در یک سطح هم نشان می دهد.
در درس استاد شنیدیم که مهمترین بخش در میکروسکوپ عدسی است و این عدسیه ها کارکرد میکروسکوپ را تعیین می کند، زیرا بلند بودن ظرفیت عدسیه ها قابلیت دید در میکروسکوپ را بلند می برد.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
تشکر از اینکه برنامه ساعت درسی را دنبال می‌کنین. در بیولوژی صنف دوازدهم تغییر یکبارگی در مواد ارثی را می‌خوانیم که این حالت را در بیولوژی میوتیشن می‌گویند. میوتیشن چندین نوع است که هر نوع آن سبب به وجود آمدن یک حالت خاص می‌گردد. مثلا در یک بخش این درس می شنویم که جین میوتیشن سبب تغییر ناگهانی در مواد ارثی شده و کمخونی را به بار می آورد. انواع دیگر میوتیشن را با هم در درس استاد دنبال می کنیم.
تغییرات دفتنی در مواد ارثی به نام میوتیشن یاد می شوند. این تغییرات هم در حجرات جنسی به وجود می آید و هم در حجرات جسمی به وجود می آید. میوتیشن انواع مختلفی را دارا می باشند. اول، میوتیشن جین. این میوتیشن به نام میوتیشن نکتوی هم یاد می شوند، بخاطر که در یک قسمت کوچک کروموزوم به وجود می آید. این قسمت کوچک به نام جین یاد می شوند. بعضی اوقات این میوتیشن بدون تاثیر می باشند، اما بعضی اوقات امراض و بی‌نظمی ارثی را به وجود می آورند. از این امراض یکی هم مرض کمخونی می باشد و این کمخونی به نام سیکل سل آنیمیا یا کمخونی دستمانند یاد می شوند. میوتیشن کروموزوم. این تغییرات در ساختمان کروموزوم، در بین کروموزوم و یا در نقطه تقاطع کروموزوم ها به وجود می آید. این قسم کراسینگ اوور و تقاطع اکثر اوقات به قسم دفتنی به وجود می آید. همچنان این بی‌نظمی می تواند توسط شعاعها، مواد کیمیایی و غیره هم به وجود بیاید. پیش از تولد 50% مرگ کودکان سبب میوتیشن کروموزومی می باشد. این میوتیشن 4 نوع دارد. اول، جلیشن. آن حالتی است که یک قسمت کروموزوم کم باشد. این حالت سبب امراض گوناگون می شود. دوپلیکیشن حالتی است که در کروموزوم جنها دو برابر شده و امراض گوناگون را به وجود می آورند. انورژن در این حالت یک قسمت کروموزوم به قسم معکوس یا سرچپه خود را به کروموزوم دیگر می چسباند و سبب امراض گوناگون می شود. ترانسلوکیشن در این حالت پارچه های خرد کروموزوم با یکدیگر تبدیل می شود. قسمی که شما در عکس ها هم می بینید. هر بی‌نظمی کروموزوم سبب امراض گوناگون و مرگبار می شود. جین میوتیشن این نوع میوتیشن دو نوع دارد. انیپلوژی در این نوع میوتیشن یک یا چند عدد کروموزوم های جسمی جنسی زیاد می شود و یا هم کم می گردند. پولیپولی در این نوع میوتیشن یک یا چند مجموعه کروموزوم های زیاد می شود. اگر این میوتیشن در انسان ها به وجود بیاید در مرحله جنینی از بین می رود، یعنی این قسم جنین ها تولد نمی شود. کمخونی دستمانند یا سیکل سل انیمیا در سیاپوستان افریقا در هر 12 نفر یک نفر این بی‌نظمی را می داشته باشند. در حالت نرمال کرویات سرخ خون یا RBC شکل دیسک را دارا می باشند، اما در این بی‌نظمی RBC شکل داس یا قوس نیمه را بر خود اختیار می کنند. در حقیقت میوتیشن جین است و حجرات سرخ را از بین می برد، سبب کمخونی می شود. بانساج اکسیژن انتقال نمی شود. رگ خون بند می شود و دردهای سخت را به وجود می آورد. کسانی که این مرض را داشته باشد هموگلوبین نرمال و غیر نرمال را می سازد. تمام اعراض کمخونی را داشته می باشد. این مرض یک فایده هم دارد. این اشخاص به مرض ملاریا مبتلا نمی شود، چون این اشخاص در مقابل مرض ملاریا مقاوم می باشد. به خاطر که عمل ملاریا یا پلازمودیم ملاریا در این کرویات نمو کرده نمی تواند و از بین می روند. یعنی کسانی که سیکل سل انیمیا را داشته باشد هیچ وقت به مرض ملاریا مبتلا نمی شود. قسمی که شما در حکس هم می بینین حجرات خون یا RBC شکل داس را با خود اختیار می کنند.
در بخش پایانی برنامه امروز به موارد اشاره می کنیم که قرار است در ساعت بعدی درس بیولوژی به آن پرداخته خواهد شد. شاگردان صنف دهم در ساعت بعدی بیولوژی پروتئین را خواهند خواند. در صنف یازدهم درس ارگانیل ارائه می شود و در بیولوژی صنف دوازدهم با هم تیزابهای هستوی را مرور می کنیم.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنفای دهم، یازدهم و دوازدهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنفای دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنفهای دهم، یازدهم و دوازدهم را میشنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنفهای دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی و نشر می‌رسد.
تشکر از این که برنامه امروز ساعت درسی را تا اخیر دنبال کردین. امید درس امروز با شما در حل تمرین های موجود در کتاب کمک کند. تقاضای ما از شاگردان صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم این است که در پایان ساعت درسی امروز بار دیگر به کتاب مراجعه کنند. موارد را که استاد تشریح کرد مرور کنند. ساعت درسی در همین جا به پایان می رسد. تا برنامه دیگر خداوند یکتا نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعضی جوانان زود عصبانی می شوند؟ عصبانی شدن جوانان را در زندگی با کدام مشکلات روبرو می سازد و راه حل چیست؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم. چرا بعضی جوانان زود عصبانی می شوند؟ زود قهر شدن جوانان را در زندگی با کدام مشکلات روبرو می سازد و راه حل چیست؟ چگونه از عصبانیت جلوگیری کنیم؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با پوهنمل شرف الدین عظیمی استاد روانشناس انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. استاد، بعضی از جوان ها در مسائلی که پیش می آید عکس العمل های احساساتی نشان می دن، صبر و تحمل ندارن. به نظر شما عواملش چیست؟
چند عامل داره که یک جوان پرخاش می کنه یا عصبانی می شه یا روحی تحملش پایین می آید. اولین عاملش این است که خود جوانی و مرحله جوانی و ترشح بعضی از هورمون ها عامل می شه که آدم پرخاش نشان بده. و از نظر روانی من تصور می کنم که بعضی از مهارت ها و بعضی از مسائل را که تربیت های و آموزش های را که باید میدید متاسفانه ندیده، یعنی نمیفهمه که خشم و پرخاش و جنگ و جدل و نزاع راه حل نیست و اگر به اینا یاد داده میشد که چگونه مدیریت کنن، چگونه حل کنن، اینا میتونستن مدیریت کنن. من تصور میکنم که یکی خود عامل فیزیکی جوانان است و یکی هم عامل روانیش و تربیتش.
گفتم میشه که در مراکز تعلیمی و تحصیلی مذاکره و مباحثه نیست که هر شاگرد یا محصل بیاید اظهار نظر کنه و اگر کس مخالف نظر آم هست به نظر طرف مقابل احترام بانه.
بدون شک من قبول دارم و این عامل اجتماعی این مسئله است، یعنی ما از نظر اجتماعی رواج رسوم و عنانات و قوما و زبان مختلف که در جامعه ماست متاسفانه طور تربیه نمیشیم که اونا را تحمل کنیم، زبان متفاوت خود تحمل کنیم، مذهب متفاوت خود تحمل کنیم، عقیده متفاوت خود تحمل کنیم، نژاد متفاوت خود تحمل کنیم، رشته مسلکی متفاوت خود تحمل کنیم. ما معمولا در افغانستان تیمی و گروهی و عشری و اینا کار نمی کنیم. مشکلات شهری و اطرافی داریم، مثلا کسی که شهری از با یک کس که از اطراف و از قره و قصبه میه مشکلات داریم. ما باور دارم که اگر اینا با هم بیشتر تعامل کنن و بیامیزن و نزدیک شون و گروهی کار کنن و با هم باشن، ما تصور میکنیم که مشکل حل میشه.
به نظر شما یک جوان باید چه قسم امی احساس خشم خود کنترل کنه؟
ما تصور میکنم که به هر خانواده و هر نظام آموزشی و مکتب و پنتون و هر جای کس لازم است تا به جوانان ما چند مهارت را حداقل یاد بده. اولین مهارت را که ما تصور میکنم یک جوان باید داشته باشه مدیریت خشم است. مدیریت خشم یکی از مهارت‌های زندگی است که در کل دنیا به عنوان یکی از مهارت‌های زندگی شناخته شده. دو، مهارت همدلی است. اکثر در جوانان ما همدل نیستن، درک نمی‌کنن، نمی‌فهمن، یک درد دیدار، یک رنج دیدار، یک قربانی را نمی‌شناسن و نمی‌فهمن. اگر این مهارت برشان آموزش داده شود، اینا می‌تونن مشکل حل کنن. مهارت دیگه حل مسئله است. یعنی بر جوانان یاد داده نشده که وقتی با مشکل روبرو میشن چی کنن. با مشکل روبرو شو باید پرخاش کنه، جنگ کنه، دعوا کنه، دنگله کنه، حمله کنه یا بشینه فکر کنه. در افغانستان معمولا وقتی که دو موتور با هم تکر میکنه و اشاره‌اش به پایین میرزه، معمولا موتوروانا هم بیرون میشه و یک دیگر بر روی یک دیگر میزنن و زمینی که اشاره‌ها میشکنه و به سرک میرزه، متاسفانه گاهی اوقات خون موتوروانا هم میرزه. این موتوروانا اگر این مدیریت را میفهمیدن، من تصور میکنم که تنها به میستری ورکشاپ میرفتن. اما امروزی که بینی خودم اوگار کرده چی میشم کشیده شده، حالا باید هم شفخانه بره و هم به میستری بره، به ازی که اونجا 5 ساعت یا 15 ساعت وانی رو مصرف میکردن که اشارهشون جوشا اشاره موتورشون، حالا مجبور هستن که برن به شفخانه 2000 3000 دیگه هم بتن که افتوار اینا پانسمان شو. حتی گاهی اوقات تو را اتفاق افتاده که چشم برآمده و من باور دارم که خودشون با 5000 افغانی با 5000 دلار هم جور نمیشه. این مکاتب ما و خانواده های ما ملزم هستن به اینکه این مهارت ها رو به اولاد یاد بده. من آرزو دارم کتاب ها رو یاد نده، خیلی چیزا رو برشان یاد نده، آموزش نده، اما زندگی رو برشان یاد بده، به خصوص چند مهارت محدود زندگی رو برشان یاد بده: مدیریت خشم، مدیریت استرس، مدیریت هیجان، حل مسئله و همدلی.
استاد، وقتی که یک موضوع پیش میایه، اگر کسی عکس العمل نشان نده به طرف مقابلش، باز به او بی غیرت و ترسو و بعضی چیزای دیگه خطاب میشه.
متاسفانه که این یکی از مسائل افغاناست. اکثر از نوجوانان و جوانان ما نمیفهمن که تصمیم عاقلانه و منطقی خوب است. من آرزو دارم، من مثلا شخصا میگم، من نمیخوام چشم کسی اوگار کنه، من نمیخوام چشم کسی رو بکشم، اما اگر کسی به من بگه بی غیرت، من قبول دارم. بی غیرت چی؟ به بی غیرت نمیشادم. پیامبر خدا گفته که شما اگر غصه و خشم خود مدیریت کردین، شما یکی از انسانهای قوی هستید. انسانهای قوی میدونه که خود کنترل کنه. اصلا بی غیرت و ضعیف و بی ایمان و اینا خامو کسایی هستن که خشم میکنن.
دوستان گرامی، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان باد.
ماه من امشب چرا پنهان شدی؟ ماه من امشب چرا پنهان شدی؟ جان من امشب بلای جان شدی. Yeah.